چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره 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 برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرتم کن دم ایستگاه رادیو، منو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بلکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باد کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چه شده
به به. سلام به همگی، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم، امروز و این هفته هم به همراه جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند همراه شما هستیم با این ایستگاه فردا. امروز چهارشنبه 5 آبان، این برنامه رو میریم که داشته باشیم تا ساعت 7 با شما هستیم زنده از رادیو فردا. برو بریم. شمایی که هر وقت حرف از پاچه خاری و مالش میاد یاد شاهان قدیم و دربارهای سلطنتی میفتی، چرا راه دور میری عزیز من؟ من نشدی که چراغی که به خانه رواز تو مسجد میسوزه؟ خب عزیز من، ما خودمون در دولت محرومان داریم مثلا یه چیزایی میبینیم واقعا در هیچ درباری هیچ جای دنیا از این دیده نشده. الان بیاییم ببینین، آقای سید فاطمی وزیر صنعت رفتن ایران خودروی توکپا، ملیجک شرکت ببین داره براش چیکار میکنه.
مرحبا صنعتگران، وقت شکوفایی شده.
به به.
مرحبا صنعتگران، وقت شکوفایی شده. با حضور سید فاطمی شرکت گلارایی شده.
آه بی منو میبینی؟ تو وقتی رهبرشون جلسات شعرخوانی در دربار برگزار میکنه، ای آورین آورین میگه بهشون، دیگه کارگزارانش هم یاد میگیرن دیگه. حالا تو کجاش دیدی؟ ادامه رو گوش کن.
صنعت خودرو به سمت خودکفایی میرود.
به به.
آفرین بر قطع سازان، اشتغال زایی شده.
به به.
کیفیت مبنای کار صنعت تولید ما.
اوف.
بچه ها خود کنترل هستن، تماشایی شده.
تماشایی.
عرضه محصول بی عیب تا رضای مشتری.
بح.
با تلاش مستمر صنعت شکوفایی شده.
آه.
آفرین تارا، خود من تارا، آفرین تارا.
تارا؟
به شرکت جان تازه داده ای، با سپاس از جمع یاران کار زیبایی شده.
چی شد این؟ من نفهمیدم آفرین چرا به دختر من چرا آفرین گفت این وسط؟ آقا من نمیفهمم بعد پای تارا رو برای چی میکشی وسط؟ مرد حسابی اسم ماشین گذاشتن تارا؟ عجب گرفتاری شدیم ما. خب یعنی این که با این وضع کیفیت ماشیناشون میتونن بیان اینجوری از شکوفایی و این چیزا حرف بزنن، واقعا نشون دهنده اینه که وارد مرحله بعد شدیم خدا وکیلی. بچه‌م که من نمیفهمم آقا تارا و پژو 405، تارا و نمیدونم پیکان آردی، آخه من نمیفهمم. آقا غیرتی میکنی آدمو ها؟ یعنی چی؟ تازه خبر خوبم دارم برامون اینا.
خبر خوب من این باشد و بس، سال سخت کرونایی همه پاک سینه شدیم، با تدابیر دکتر مقیمی همه واکسینه شدیم.
ببین یعنی در چند بیت هم وزیر رو خاروند، هم مدیر عامل ایران خودرو رو به وجد آورد، یعنی هم مقیمی که تدابیری اندیشیده ایشون واکسینه شدن. تازه دیگه تو این بیتای آخرم دیگه اصلا کلا وزن و قافیه فلان همه رو گذاش کنار دیگه، بی خیال شد، بدون هیچ آداب و ترتیبی مالش رو به پایان رسوند. واقعا صاحب سبکی شما عزیز. ایران خودرو اصلا برای شما کمه، شما رو باید ببرند هوافضا لامصب. شمایی که میشینی سطح درک و سواد بعضی مقامات ارشد این نظام از مسائل دنیای امروز رو بررسی میکنی، بعدش از شدت ناراحتی کبود میشی. ببین در جریان باش، همین امروز حاج آقا جنتی خودمون گفته که مقام معظم رهبری آگاه به روز و مسلط به اوضاع هستند و دعا برای سلامتی و طول عمر با عزت ایشان برای ما فرض است. یعنی واقعا مصداق اون ماجرا که به روبا گفتن شاهدت که بود، دوم همین ماجراست. یعنی حاجی جنتی ماشاءالله خودش از همه نظر چشمش نکنن تو دوران غار حرا به سر میبره، میگه معظم له آگاهه. اینجوریه بابا لامصب، شما اول خودت حرف زدن تو یاد بگیر، حالا تایید آگاهی و به روز بودن ارباب و بس، بقیه هم هستن براش میگن دیگه.
TAFT
همون، حالا آخرش هم نتونست بگی، ولی مهم اینه متن انگلیسیشو داره. حالا فکر کن مثلا رهبر ایشون که مورد تایید ایشونه، با خود ایشون و یه کسایی مثل احمد خاتمی و علم الهدا و رئیسی دانشمند نشستن بر مملکت ما تصمیم میگیرن چیکار کنیم چیکار نکنیم. نه خدا وکیلی منصف باشید، چرا باید وضع مملکت اینی که الان هست نباشه؟ نه جان منصف باشید دیگه، آخه چه جوری میشه؟ آخه من میشه هرس میدیم من اول برنامه ای؟ بپاچ غم و بپاچ میسم مروستیب، غم و بپاچ تو موزیک، وقتشه، همینه همینه. من یه قلوب قهوه هم بخورم که غمه بیشتر شد، قهوه تلخ. خدا دوست عزیز، خانم محترم، آقای عزیز، ببین شمایی که هر روز از خواب پا میشی حس میکنی یکی از اصحاب کهفی که همین الان از خواب چند صد ساله بیدار شدی، شمایی که میری تو خیابون تو مغازه میبینی، اصلا هیچ جوره نمیشه، اصلا نمیشه آقا جان، امکان نداره که دیروز تا امروز قیمتو انقدر تغییر کرده باشه. بله دقیقا با شما هم که این حرفا رو میزنی، باید بگم فکرتون پربیراه هم نیست، یعنی که مثلا فکر میکنید یکی از اصحاب کهف قرن 21 هستید، این فکر درستیه. چرا؟ این هفته سید حسن عاملی نماینده معظمله و امام جمعه اردبیل اومده از این راز بزرگ پرده برداری کرده و گفته جمهوری اسلامی ایران مردم را از خواب 500 ساله بیدار کرد. حتی ایشون خیلی سربسته این موضوع مهم و راز بزرگ رو برملا کرد، ولی خب دیگه کلید معما رو دست ما داد که بفهمیم اتفاقایی که داره تو کشور میفته به این خاطره که ما 500 سال تو خواب بودیم. بله البته براتون سواله که اصحاب کهف هم یه بار بیدار شدن رفتن نون بخرن متوجه شدن 500 600 سال گذشته، چرا ما هر روز هر وقتی بیدار میشیم هی حس اونا رو داریم و چرا این داستان تموم نمیشه؟ بعد خدمتتون عرض کنم که این دیگه از کرامات جمهوری اسلامیه، یعنی یه جوری بیدارمون کرده هر روز حال اصحاب کهف رو درک کنیم دیگه. جمهوری اسلامی اهل سوسول بازی نیست که بیاد مثلا بالا سرمون بگه عزیزم خیلی خوابیدی یا نمیخوای پاشی عزیزم، یا برام مثلا شعر بخونه تنبل همیشه خوابه جاش توی رخت خوابه پاشو پاشو بیدار شو از رخت خواب جدا شو. نه خیر، جمهوری اسلامی اهل مسخره بازی سوسول بازی ها نیست، لکن امام امت یک جوری بیدارمان کرده که هنوزم جاش درد میکنه و هر روز حال اصحاب کهف رو داریم و به بغل دستیمون میگیم داداش یه چک بزن ببینیم واقعا بیدار شدم یا هنوز تو خوابم. در ادامه صدای امام امت هم اینجا میتونه تنین انداز بشه که لکن بیدار کردن امت باید اینجوری باشد، بیدار کردنی که اینجوری نباشد بیدار کردن نیست. لکن بله
نقل است که قومی در ایام شیرین کامشان گردید با نقل یقین، پنجه در پنجه تا پنج شد اصول دین، حجت ختم خیر خلقت گشت در زمین. من قوم بنگرید لختی در احوال خود، پس کس ندید شام اختر از ابعاد خود، قره قریدن که ما ایمان فصل الخطاب جره نوشید پوشیدن قطره قطره خون در سر در سر چون هنه پس این را هر بار محکم تر با خود گفتن ننگ است بر ما بیداری در مرز خفتن گرمانیز دانی ما این رسم الخط را جمله نیستم نیست خانیم این الحق را ما گردیم و گردیم این گه در پیله خال اما ناگه بر توشیم بس چله خال
سلام علیکم ملینا خانوم.
سلام علیکم آقا فرشید.
شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین. سلام
شما چطوری؟
خوبین. متشکرم. خب قرار بود ما چهارشنبه ها بریم سراغ خبرای سینمایی.
بله بله.
که این هفته خبر شوکه کننده و البته غم انگیز اومد، اونم ماجرای شلیک گلوله سر صحنه فیلمبرداری بود دیگه.
بله درسته، سر صحنه یه فیلم وسترن توی آمریکا بوده که الک بالدوین بازیگر این فیلم بوده و از یه اسلحه شلیک میکنه به سمت مدیر فیلمبرداری که متاسفانه جونش از دست میده این خانم و بله. کارگردان هم زخمی میشه.
آره خیلی بد بود، خیلی بعد بود خبره. خود الک بالدوین هم گویا خیلی شوکه شده و گفته بود که اصلا برای چند ساعتی و چند روزی کلا داشته گریه می‌کرده و اصلا حالش خیلی بد بود.
آره خیلی چیز غریبی بود واقعا. و خود بالدوین هم گفته که دستیار کارگردان اصلا حلو بهش داده و گفته که این امنه و مشکلی نداره و میتونی استفاده.
ولی آخه مگه کلا گلوله‌ها مشخی نیستن سر صحنه فیلمبرداری؟
من میگن یه چیزی هست به اسم تفنگ صحنه.
آها، همین که تفنگ واقعیه ولی فشنگش یا پوکه خالیه یا کلن فشنگ خالی از گلوله است.
دقیقاً دقیقاً، کلن گویا از این سیستم استفاده میشه برای اینکه صحنه ها خیلی واقعی تر به نظر بیان،
که خب تو این صحنه کاملا دیگه به واقعیت تبدیل شده.
بله دیگه.
و قبلا هم از این اتفاقات تو سینما افتاده.
بله دقیقاً، معروف ترینش هم برندن لی پسر بروسلیه که اونم سر صحنه فیلم کلاغ بود که به خاطر شلیک از همین تفنگای صحنه کشته شد.
آره متاسفانه. تو ایران هم این ماجرا اتفاق افتاده سر صحنه فیلمبرداری فیلم جنگی خط آتش، کارگردانش با شلیک از یک کلاشینکوف جونش رو از دست میده.
دقیقاً. و خب مسئول تسلیحات اشتباهی مسلسل رو با فشنگای جنگی واقعی پر کرده بوده دیگه.
ترسناکه ها،
خیلی ترسناکه.
فکر کن رفتی وسط صحنه، رفتی بازی کنی، رفتی هنرهاتو شکوفا کنی و کشته میشی یه دفعه، اصلا به همین راحتی.
آره من اصلا نمیفهمم واقعا علم اینقدر پیشرفت کرده. خب یه اسلحه بسازین کاملا امن مخصوص این جور مواقع که هیچ مشکلی هم نداشته باشه دیگه، اینقدرم زخمی و کشته ندیم.
آره اتفاقا بارها به این وضعیت که کلن سلاح واقعی میارن سر صحنه فیلم برداری انتقاد هم شده.
دقیقا، مثل اینکه اسلحه واقعی چه خالی باشه چه پر، چه با فشنگ مشقی چه هرچی، کلن نباید بیاد سر صحنه.
آره.
ممنوعه.
آره واقعا اینجوری بهتر. این آقای این مینی سریال میر آف ایستام که راجبش هم حرف زدیم چند هفته پیش، کارگردانش آقای کریگ زوبل یه توییت کرده راجع به همین ماجرا، همین اینا رو گفته و بله. بعد گفته مثلا ما سر صحنه های تیراندازی همین سریال همه چی رو دیجیتالی ضبط کردیم و گفته که خب کامپیوتر هست این روزا و میتونه به کمک بیاد و باید همینجوری باشه و استفاده از اسلحه واقعی ریسک غیر ضروریه.
دقیقاً. اصلا به نظر من اسلحه رو کلاً باید از تو فیلم‌ها حذف کنن.
خب بعد اونجوری این صحنه‌های کشت و کشتار و اینا رو بعد چیکار کنم ملینا جان؟
چه می‌دونم دیگه، خفه کنم با مشت و لگد بزنم. یه کار هستش.
خب ببین من بعد بگم که دوستان عزیز ملینا خانم چون جدیداً داره کلاس چی بود اسمش؟
MMA.
آره از این کلاس‌ها میره، طرفدار مشت و لگد شده دیگه. MMA چی میشه؟
میکس مارشال آرت.
اوف، یعنی از این هر کجا کجا از این کارا اینجوری میکنه،
هنرهای رزمی ترکیبی،
هنرهای رزمی ترکیبی انجام میده. آره
اصلا میدونی من برای خودتون میگم، حداقل این مشتلگت کشنده نیست، از روی تجربه میگم. آره
بله بله متوجهم.
حتی واقعی باشن که من واقعیش هم تجربه کردم، میدونی
کشنده نیست،
زنده موندم الان اگه من.
بله متوجهم، از بستگی داره به کجا بخوره ها، اینم هست. ولی حالا بگذریم.
آره آره بگذریم. بنظرم خلاص من امیدوارم که مسئولین هالیوود بالیوود کلا تمام وودا جدی بگیرن این ماجرا رو و ما دیگه شاهد این اتفاقا نباشیم واقعا.
امیدواریم والا. بله. همین جوریش دیگه، همه جای جنگی هست. بله. دیگه دیگه بذارین سینما برای ما بمونه تو رو خدا.
همین یه دونه است. Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust.
فرشید سلام، عمو خوبی؟ خسته نباشی.
سلام عزیزم.
فرشید ما خیلی دوستت داریم. ما
یک دونه
از آدمای نیک روزگاری، چقدر با استعداد. اصلا ببین تو به جای این حاج آقا اندلمومنین صحبت میکنی، اصلا من خندگلی پاره میشم.
خندگلی وای
عاشقتم. آی لوف یو. این دختره چیشی به این تولودو هستش، این یکم لوسه، اینم سلام برسونا. بعد ما خیلی دوست داریم. این یکی این روبابه رو رو داداش
وای.
از قدیم تا اون قسمت یک رادیو پسورد رو تو رو گوش میده ما. اینو برو روبابه، آیه روبابه،
حال
روبابه.
حال حال بیا برو بریم واسه دیگه. دیگه من اصلا تو یارو کردی، من نمیتونم این روبابه رو نرم برای تو. بنتول خدا رو ولی گفتی لوسا، دل دومن این کارو بکنی با بنتول خدا. Hey, Liorui! خیلی دوباره یارو کردی. من دوباره بگم که خیلی شنونده قدیمی بودی، اصلا محال منو یارو کردی. دگرگون قربونت. خب بریم بنتول هدا ریشه رفت اینجا اصلا. ببین بنتول هدا این نبریم سراغ سوال این هفته. این هفته دختر یکی از مقامات نظام یعنی مرحوم مهدوی کنی یه جمله آموزنده در زمینه بخور بخور از پدرشون نقل کردن، مبنی که بر این که اگه چلو کباب هم میخورین برای خاطر خدا بخورین. از اونور عروس امام امت یعنی همسر مصطفی خمینی هم یه خاطره از بخور بخورای امام تعریف کردن و گفتن ایشون انقدر تمیز بودن ما دو تا چنگال میذاشتیم جلوشون. چرا؟ که اگه دو نوع غذا سر سفره بود خدای نکرده مثلا چنگال زرش پلوشون به فسنجون مثلا آغشته نشه. یعنی امام هم با ریختن قیمه ها تو ماستا میونه ای نداشتن. حالا با توجه به همه این وسواس و نصیحت های مقامات جمهوری اسلامی در مورد امر خوردن، ما از شما خواستیم این هفته به ما بگید این روزا برای خاطر خدا چجوری میخورید؟ این امام با دو تا چنگال غذا میخورین یا تک چنگاله میرین تو کارش؟ چیکار میگوشات؟ بعضیا بگن آقا ما بدمون نمیاد برای خاطر خدا چلو کباب هم بخوریم بعد پولشو نداریم. چنگال و اینا مال سفره لاکچری عمامه، اگه تو سفره ما غذا باشه با ما همین چنگولامون میریم سر و تاش هم میاریم. یه دم ممکنه بگه آقا ما خودمون با 17 دست قاشق و چنگال و کفگیر و ملاقه برای خاطر خدا و 14 معصوم و اینا همه نشستیم پای سفره انقلاب بلند بشم نیستیم که ما خبرشو داریم میدونیم. خیلی ممنونم که به ما اطلاع دادید. خلاصه این هفته از تجربیات بخور بخوریتون بگید، ببینیم که واقعا با این گرونی ها با شکمتون چند چندین و این فشار و تورم تا کجاها روی نیت و انگیزه و روش غذا خوردنتون اثرگذار بوده. میتونید با راه های ارتباطی با ایستگاه فردا در تماس باشید.
صدای خودتون رو میتونید از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا، فردا استیشن برای ما بفرستین و یا اپلیکیشن ایستگاه فردا در اندروید و iOS. ایمیل برنامه ما هست istgah@radiofarda.com. اینستاگرام فرشید منافی هم الان زنده برنامه ما رو داره پخش میکنه. تکرار برنامه روزهای پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه و دوشنبه و سه شنبه ساعت 10 تا 12 ظهر.
ایستگاه همین جاست، بیا بالا درو ببند بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رم. ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده از رادیو فردا. ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه.
آقایون این هفته هفته عروسا و دخترای مسئولین و رهبرای قدیمی نظام بود هستن، همونجوری که تو سوالم گفتم. چه جوری؟ اینجوری که عروس امام امت یعنی زن حاج آقا مصطفی خمینی که قبل از انقلاب فوت کرد و عمرش قد نداد که به تخت نشیدن نشستن و امام شدن باباشو ببینه، یه مصاحبه کرد توش از چنگال امام حرف زد. بله چنگال امام. ایشون فرمودن که وقتی توی سفره دو مدل غذا بوده، حضرت امام برای هر غذا از یه چنگال جداگونه استفاده میکرده و خیلی تمیز غذا میخورده. این میخواسته اینو بگه. راستش ما رفتیم یه ذره تحقیق کردیم در مورد تألیفات امام در مورد غذا خوردن، دیدیم که مثلا ایشون رفته روی رساله توضیح المسائل آیت الله بروجردی حاشیه نویسی کرده، بعد تو این رساله یه بخشی هست که به آداب غذا خوردن میپردازه. حالا چی نوشته توش؟ مثلا نوشته مستحب است مؤمنین با سه انگشت یا بیشتر غذا بخورند و با دو انگشت نخورند. به جان خودم شوخی میکنم، اونجا نوشته به عنوان مستحبات غذا خوردن دیگه، این گفته دیگه، من چیکار کنم؟ با دو انگشت میگه نباید بخورم، سه یا چهار یا پنج، دوتایی نمیشه. یا مثلا نوشته که مستحب است بعد از غذا مؤمن انگشت‌هایش را بلیسد. یا اینکه مؤمن مستحب است بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پای راست را روی پای چپ بندازد. فکر کن در اون وضعیت به پشت بخواب، پای راست رو چپ. اینا ببین به مؤمنین توصیه میکنن این کارا رو بکنن تا ثواب کنن ها. یعنی اگه بعد غذا مثلا شروع کنیم از گربا ملچ مولوش دست پنجه رو تو بلیسی بعدشم بخوابی لنگا رو هوا کنی ثواب میکنی. اینجوریه، فرشته ها دارن همینجوری برات ثوابه که همینجوری مینویسن. حالا تازه عروس امام یه سری حرفام در مورد مدرن بودن حاج آقا مصطفی شوهر مرحومش زده که اینم در نوع خود جالبه. ایشون گفته آقا مصطفی مثل باقی آخوندها و روحانیون نبود، خیلی مدرن و امروزی بود و سر حجاب بر من سخت نمی گرفت. جالبه آقا عروس امام میگه پسر امام که خودش واسه خودش در نوع خودش اصلا یه آدمی بوده، آقا یعنی شیخی بوده، با شل حجابی مشکلی نداشته. فکر کن. حتی ایشون یه جای دیگه مصاحبهش میاد میگه که وقتی مسافرت میرفتیم به من میگفت عبا یا همون چادر عربی رو از روی سرت بردار. بعد بابای همین ایشون که شد رهبر انقلاب، مردم عکسش رو انداختن تو ما، یه جوری چادر رو میخواست بکنه تو سر زنان این مملکت که یعنی رویت نوک دماغ هم گناه به حساب میومد. البته خب خانم‌های ایرانی تو این 40 و چند سال نشون دادن این چیزا خیلی تو کتشون نمیره و امام اگه سال 68 مثلا نمرده بود و الان مثلا وضع تردد بانوان تو خیابون‌های شهرهای مختلف ایران رو میدید حتما یه سکته ریزی میزد. ولی خب دیگه این تناقضای عزیزان اصلا ترک میده ما رو گاهی وقتا. بعد تناقض در این حد که عروس عمام گفته حاج آقا مصطفی حتی مثل آخوندها نعلین نمی پوشید و کفشهایش از خارج می آمد. واقعا فکر کنم فرزند ناخلف بوده ایشون دیگه. پسر عمام کفش خارجی؟ حالا من نمیدونم، شاید اون موقع مثلا آدیداس اینا طرح نعلین هم میزدن، شاید هم نمیدونم. البته اینم بگم ها، مثلا تو خاندان امام همین حاج احمد آقایی که بعد انقلاب شست راست پدرش شد، یعنی هم دست راست پدرش شد، قبل انقلاب بیشترین کار مبارزاتی که میکرده این بوده که تو زمین خاکی های قم فوتبال بازی کنه. یعنی مثلا ضرب کاشتهاش یه جوری میزده که ارکان سلطنت بلرزن. ولی خب دیدیم که بعد از انقلاب ماشاءالله هزار ماشاءالله ایشون که طعم بالانشینی رو چشید به چی تبدیل شد و اصلا خیلی ها معتقدن یکی از عوامل اصلی اعدامای سال 67 هم همین ایشون بوده. خلاصه با دیدن حرفا و نقلای اعضای بیت همین عزیزان، درست آدم گاهی ترک میخوره ولی خب دیگه خوبه، میدونی خوبه دیگه، قشنگ میشناسی، میدونی اون پس و پشتای زندگیشون چی میگذشته، چه خبر بوده.
من آن روباه سفیرم که گاز میگیرم، همان خوشخط و خال، مرغان همه اسیرم، یک بدکار یک شیار که خائن نمیرم، آخرین رازگو من آن روباه سفیرم.
وسیله به اطلاع می رساند در راستای نشر و گسترش آداب خوردن امام امت بین اقشار امام دوست کشورمان، مراسمی در چنگالیه تهران برگزار می شود. برنامه های این مراسم رونمایی از چنگال شماره 1 و چنگال شماره 2 امام امت، به نمایش گذاشتن عکس های منتشر نشده از امام با چنگال های مختلفشان، توزیع ده ها چنگال پلاستیکی متبرک شده با البسه امام، برگزاری سخنرانی های شورانگیز انقلابی با موضوعاتی چون چنگال امام، کارد هاشمی، قاشق رهبری، نقش چنگال امام در گمراهی دشمنان اسلام و مسلمین و راه امام، چنگال امام، و همچنین برگزاری مراسم نوحه و شعار انقلابی با شعارهایی چون امام چنگال داره، صورتشم خال داره، آمریکا آمریکا، چنگال امام تو چشمت، و ما اهل این حرفا نیستیم، امام بی چنگال بماند. با حضور جرم خود در این مراسم، چنگال خود را در چشم استکبار جهانی و همه بدخواهان نظام فرو نمایید. ستاد بزرگ داشته چنگال امام امت.
عزیز دل بر گم به گلوم واسه ما بخر، گم به گلوم آفه بای چیشی نمیشه از تو دل کرد، گم به گلوم عزیز دل بر گم به گلوم واسه ما بخر، گم به گلوم آفه بای چیشی، آفه بای چیشی نمیشه از تو دل کرد.
سا سلام فرشید جان. آقا داغ دل ما رو تازه نکن. اون مرحوم همه کاراش برای رضای خدا بوده، مخصوصا اون آفتاب دست گرفتناش، میخواست ما رو به مقام انسانیت برسونه. حالا چلو کباب ایشون با دو تا چنگال میخورده، ما زورمون به چلو کباب نمیرسه، دو تا اسلایس جوج میزنیم برای رضای آقا. قربتن الله، قربونت، بابای ملی هستم از شیراز.
نوشه جونه، دو تا اسلایس چی گفتی؟ من دو تا اسلایس جوج بود، دود بود، چی بود؟ چون اگه جوج باشه که ما دندون میکشی تیکه و ایناست دیگه، یا سیخی میریم دیگه. اسلایس، اسلایس مال استیک عزیزم. خیلی شما خارجی هستین، جوجو با اسلایس میزنین. آره یه جوری، یعنی یه جوری نزن داستان بشه دیگه. آره چون من جوج شنیدم، دودم شنیدم، نمیدونم دقیق متوجه نشدم کدومه، یعنی اونا رو نزن دیگه. آره قربونت برم، دم شما گرم، مرسی از تماس شما و اسلایس های شما. خب چند روز پیش دختره، گفتم این هفته وقت عروسا و دخترها و ایناس، دخترهای مسئولینه، از عروس عمام گفتیم بریم سراغ دختر این یکی، یعنی مرحوم مهدوی کنی. اومد یکم از ویژگی های پدرش برای ما مردم که تشنه شناخت ایشون بودیم گفت. یعنی واقعا به همیشه برای شخص من سوال بود، مهدوی کنی رئیس مرحوم مجلس خبرگان چه ویژگی هایی داشته آخه؟ آقا من روزی 100 بار از این به 1000 بار خودم میپرسیدم، از این شب و خواب نداشتم دیگه. اومدن دخترشون توضیح دادن دیگه، یکی از نکات بارز مرحوم رو اومدن توضیح دادن که گفتن این بود که اگر چلو کباب هم میخورید برای خدا بخورید تا توان کار کردن برای خدا را داشته باشید. متوجه شدید قضیه چیه؟ ببین اگه میخورن خوبم میخورن برای خداست، نه اینکه مثلا چون چلو کباب حال میده و اینا، نه به خاطر خدا میخورن. یا اگه آشو با جاش میخورن بازم به خاطر خدا میخورن که توانه کار که زور بازو کار کردن برای خدا رو داشته باشن. یا اگه میبینین مثلا نفت و گاز و معدن و کوه و جنگل و زمین و همه رو میخورن، اونم برای خداست، میخورن که بتونن برای خدا کار کنن دیگه. حالا چی کار کنن؟ حالا دیگه بماند، کاراشون رو متوجه شد میدونین شما خودتون، لازم نیست من بگم. مسئولین باید اینجوری هن دوست عزیز، من از اینجور نه مثل ماها که مثلا هرچی میخوریم من اینکه گشنگی نمیریم یا چی کم اون قارو قور نکنه و اینا. چقدر ما غافل بودیم، چقدر ما خواستا نمیدونستیم. خدایا این چلو کباب رو برسون، ما قول میدیم، قول میدیم دیگه فقط به خاطر گل روی خودت بخوریم. ما رو ببخش خدای ما رو ببخش، چقدر چلو کبابی که برای خاطر تو بخوریم ما غافل بودیم. ای بابا، ای بابا. اصولا میدونید تو نظام مقدس، نه الان که از همون اولش، مسئولین عزیز خیلی کارا رو برای خدا میکردن، خیلی کارا. مثلا شما اگه برید توی خاطرات هاشمی رفسنجانی رو بخونید، تو خاطرات 31 خرداد 65، سال 65 نوشته آقای مهدوی کنی که از لندن پس از معالجه برگشته به خاطر خستگی به جلسه نیامده بود، میخواستم ایشان را ببینم. آخه آخه، برای معالجه تشریف برده بودن لندن ایشون. کی؟ سال 65. مردم ایران دنبال سوراخ سوراخ موش میگشتن بمب و موشک نخورن به فیض شهادت نرسن یه وقت. ایشون کجا بود؟ لندن. منتها ایشون چطوری میرفته لندن؟ برای خدا. چرا متوجه نیستین؟ و تو همین خاطرات، دوباره خاطرات رفسنجانی در تاریخ 27 مهر 1371، آقای رفسنجانی نوشته آقای آذری قومی آمد و درخواست عرض برای معالجه پروستات در لندن داشت. برای آقای مهدوی کنی هم به خاطر کسالت قلبی گفته شد در لندن جا رزرو کنند. آخی دیگه تموم شد و رفت دیگه. درمان پروستات در لندن به خاطر خدا، درمان کسالت قلبی در لندن برای رضای خدا. یعنی خود خدا هم از دست اینا خسته شد انقدر برای رضایش پاشدن رفتن اروپا برگشتن. یعنی آقا دقیقا همونجوری که من و شما مثلا سرما می‌خوردیم، فین فین می‌کردیم، می‌رفتیم دکتر سرکوچی چوب بستنی می‌کرد تو حلقمون، آنتی بیوتیک می‌داد نه اینا، اینا می‌رفتن اروپا می‌خوابیدن زیر دست دکترای کافر بی تربیت غربی تا درمانشون کنن. اینجوریه، اینجوریه. گوش کنین اینا رو، متوجه باشین، یاد خدا رو هیچ وقت فراموش نکنین. آوری کلا
صبح من شیش دونگ میام با یه لینکون کشا همه بیت کوینن و کارو دادم گوشو تیز شد اینجا داداشو نباید سوبرشن یو پاشتو میگیرن دوبر من فاز کشمانی تو رولش من تو رو میخرم بگو پرشم اینجا همه چی فراهمه نصف برا من نصف برا همه شوره چی و میخوان درارنه شای کاری کردم برا سبابمه ولی تو هنو اول راهی ها کتاب شاین میگه زن بگی دایی ولی لشتره منو باربی کارم که رفیق خدا بده شانس نمیدونم فرق داره فرکانس کلمات فضایی امینم چیه الین اینجا نمیخوره اصلا کسی بهم بدون منو نمیکنه هیچی های کش میروفم تو 69 سوختید ما چاقی دیم سای بی خیال اینه فازمانی جیب خالی بیا فازمانی همه تو خالی لفظ شبیه همه خونه سازمانی اینه فازمانی میخوای باشی ولی تازه گاری باز شاها دارم ولی میدونن که ما باز هسته گاری اینه فازمانی
بفرمایی تا دهن نیفتادی
چقدر زحمت کشیدی بنت الهدا چه سفره ای انداختی ماشاءالله
نوشی جانتان نوشی جان هایی گوش بشه بچسبه به مشتتون محکم بخوره تو دهن دشمن
حالا چرا این همه قاشق چنگال گذاشتی بنتی نکنه مهمان هم داری
نه آقا یاسه نه هایی گفتم سبک زندگیمونو شبیه امام کنی
کدوم امام بنتی
امام خمینی دیگه آقا یاسه
الله عمر سلام قاشق چنگال هم ما چه ارتباطی با امام خمینی داره الله عمر سلام
آخی گفتن حضرت آقا اینقدر بیداشتی بوده که اگه دو جور غذا توی سفره بوده دو تا چنگال میذاشتن براشون
الان اینجا آخه 5 تا قاشق 7 تا هم چنگال اصلا چرا این همه غذا درست کردی قیمه قرمه فسنجان لوبیا پلو به به ولی اسراف بنت الهدا
نه آقا یاسه هایی سمیه مهدوی کنی از قول پدرشون نقل کردن که ایشون گفتن اشکال نداره فقط باید اگه چلو کبابم میخوریم برای خدا بخوریم
احسنت ما برای خدا همه کار میکنیم بله. بیا بشین پس تنهایی نمیچسبه به من بنت الهدا
شما مشغول شو منم میخورم این برای ماستم یه قاشق جدا گذاشتم هایی مثل ایمان بخوریم هایی مثل قیمه ها ریخته نشه تو ماست
احسنت به کوری چشم دشمن سفره انقلاب همیشه پربرکته بس اول من مرغ و فسنجان میخورم برای رضای خدا بعد میرم سراغ باقی
منم با اجازت پس اول قرمه سبزی شروع میکنم یه قربتن الالله
الله اکبر قرمه بشه چشم زده انقلاب
قرمه بشه چشم هر کی که نداره بخوره ما میخوریم برای رضای خدا
الله اکبر
الله اکبر
چقدر خوبه الان حالم چه خوبه که بی خیالم میدونی تو این شلوغی فقط هوای تو رو دارم جم نخور از کنارم همه دارو ندارم تا ایه لبتر کنی آزرم جورم و پاد بذارم بریز بریز ساقی بریز نکن هزیت تو که میدونی یکی پیشمه که فقره الان وضیعت بریز بریز ساقی بریز نکن هزیت الان حال میده پتر نشی بری وسط تو این جمعیت
از همون لحظه اول دیدم چشم خریدار عزیزم داد و روح هردار این خامنه ایچی میگه تو صفحه اینستاگرامش میگه برای خواستگاری یک نظر هلاله پس امر به معروف چی میشه پدر سوخته ها
بله خب ظاهرن آقای رفسنجانی، بدل آقای رفسنجانی بودن، از اون دنیا تماس گرفته بودن. خیلی متشکرم از شما. و اما بریم سراغ دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی که اصلا میخوایم یک فتوای رو با هم بررسی کنیم. خیلی فتوا مهمه راجع به خواستگاری و این حرفاز. فتوای معظم له. برو بریم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
چه میکنه؟ چه میکنه؟
کی؟ مقام معظم رهبری.
مقام معظم رهبری چه میکنه؟ اومد وسط خواستگاری. اومد وسط خواستگاری. متن استفتار رو من میخونم. گفته بوده آیا در جلسه خواستگاری برای اطلاع و آگاهی پسر از خصوصیات ظاهری دختر جایز است به دختر بدون چادر و روسری نگاه کند؟ آقای خواستگار، آقای معظم لهم فرمودن اگر برای ازدواج با آن دختر مانعی نیست و پسر در صورت پسندیدن قصد دارد با او ازدواج کند و احتمال می‌دهد با نگاه آگاهی بیشتری به دختر پیدا می‌کند و با قصد لذت نگاه نکند، اشکال ندارد. البته اگر یک نگاه کافی باشد، تکرار نگاه جایز نیست. خب یعنی تو خواستگاری با قصد لذت نگاه نکنه، با نگاه خواهری نگاه کنه، چی ماجرا؟
سخته دیگه، من نمیدونم
چیه داستان. اینو میتونی بشکافی برامون یه خورده؟
ببین اول یه خیلی چیز داره آخه، ببین پیچیده است ماجرا. من یاد یه کیس خانم وکیل افتادم قدیما، مطرح کردیم یه بار تو برنامه.
آره.
یا آقای رفته تو خواستگاری،
خب
بعد تو خواستگاری نمیدونم چی جوش تو خواهره اون عروس، عروس که نمیشه، اون خانومی که رفت خواستگاری دیده و اونو بیشتر پسندیده بود. و حالا فکر کن که الان بخوام بین این دوتا خواهر این انتخاب کنه. آره اون دوتا هم باید چادراشون بردارن، بعد به قصد لذت اینو نگاه کنه، نه به قصد لذت نبردن اینو نگاه کنه، به قصد و اصلا چجوری اگه یوهو وسط ماجرا لذت برد؟ خب لذتی که آدم انتخاب نمیکنه که.
آره یه دفعه ممکنه حس کنی داری لذت میبری.
چی میشه بعد؟
داور
داور بازی رو دیگه همی داره، تقاضای وی ای آر میکنه بر میگردونن دور.
آره
این بعدم که اصلا چرا تو این ماجرا فقط داماد لذت میبره؟ یعنی اصلا مثلا
آره
که
اصلا
شاید خانومه یه حالت لذتی بهش دست بده وقتی آقای داره به قصد بدون لذت نگاهش میکنه.
راست میگه، آقا که چیزی نداره، چادر مادری نداره برداره، همیشه همینطوری هست. ولی خب خانوم وقتی که چادر رو برداره ممکنه اون بشه احساس لذتی نه دست بده از اینکه آقا داره اینجوری بهش نگاه.
آره 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 اصلا من اصلا
خیلی پیچیده شد.
ولی خدایش پیشرفت کردم آقا معظم رهبری.
خیلی پیشرفت کردم.
ما تو خیلی از خانواده ها داریم که اصلا چه میدونم یه برادر یا خواهر کوچیکی هست که اصلا به دنیا اومده که تو خواستگاری بره بشینه وسط خواهرش و
وقتی که میرن تو اتاق آره، تنهایی صحبت
آره
کنن همیشه باید یه
تازه همون هم یه چادر اینجوری اون اونوری نگاه میکنه اینوری نگاه میکنه بعد اونم اون وسط نشسته همینجوری دیدی
باشه حضور داشته.
من متاسفانه هیچ وقت چو خواهر نداشتم، سعادت نداشتم که همچی برای چون خیلی حال میده تو وسط بشید زده نقش زده حال ایفا میکنی دیگه. ولی مسئله اینه که خیلی پیشرفت، اگه در برابر اون نگاه کنی مقام معظم رهبری خیلی پیشرفت کرده که
آره.
گفته حتی میتونه چادر رو بردار.
دقیقاً اصلا پاچیده به هم همه چیو.
بعد گفته حتی اگه لذت نمیبری میتونه کار به یعنی به دفعات بعدم بکشی، یعنی بازم حالا چادر برداره یا چیزای دیگه هم برداره، نمیدونم حالا
اینجا رسیده
ببین
اینجا.
گفته اگه گفته ببین من از اینجا دارم سوء استفاده میکنم اوکی بشین. گفته اگه یک نگاه کافی باشد تکرار نگاه جایز نیست. برای اگه من جر بزنم بگم یک نگاه کافی بود، من یه نگاه دیگه هم
گذاشته براش،
یه نگاه دیگه رو تو
یعنی میتونه اصلا نگاه‌های ساعت‌ها کافی نباشه.
آره
برای
من
تو
کافی نیست مثلا
هی نه میبینی هی میبینی خب بعدی
میشه من یه نگاه دیگه بکنم بعد
آره.
همین آره. حالا شاید مثلا یه داماد
یعنی میشه درخواست کنه که اگه کافی نیست مثلا
کنن.
آره لباسای دیگر هم در بیاره.
من فکر کنم اون برادری که استفتا کرده دفعه بعد بکنم اگه اینجوری باشه که میرسه به اینجا که اگه عروس لباساشو در بیاره چی میشه. بعد ایشون هم میگه که اگه به قصد لذت نباشه، به قصد چی باشه
نمیدونم، به قصد چی
به قصد صحبت باشه نه به قصد آره. قصد خوبی داشته باشن انشالله که برن سر زندگیشون جوونا با هم خوشبخت بشن، زندگیشون خوب پیش بره، توقعات بیارم نمیدونم چه دارم پیام چیز میدم
پیام اخلاقی
حالا به خانوادگی
جلال برای اینکه میدونم تو خیلی میره تحقیق میکنی روی اینا، خیلی تحقیق کردی یا تو قدیما هم همش میگفتن یه نظر حلاله یه نگاه حلاله، این فهم کنی از کجا میاد؟ اینم یعنی قبلا هم همچین چیزی بوده یا نبوده؟
یعنی یه نظر حلال نبوده قبلا؟
نمیدونم. یه نظر حلال، این یه نظر حلال رو شنیدیم همه دیگه.
همه شنیدیم یه نظر حلاله. حلال شاید باشه ولی کافی نیست به نظر.
کافی نیست. من فکر کنم معظم لم همین رو تو ذهنش بوده، شنیده بوده یه جایی. اون اومده یه جوری اومده تو استفتاءاتش بیاره که قانونیش کنه.
ولی خدایش من به نظر من پیشرفت کرده. اگه همینجوری پیشرفت کنه دفعه بعد لباسا رو هم در بیارن. به نظرم دیگه اصلا ازدواج چیه دیگه اصلا؟
به خدا اصلا لازم نیست.
همینجوری ایشون پیشرفت کنه دفعه آخه ولش کن ازدواج، دست هم دیگه رو بگیر برین دنبال
میری. آره سفید دقیقاً. آفرین. اصلا لازم هم نیست حالا مادر و پدر و اون بچه کوچیکه و اینا هم باشن دیگه. هی شما وای میسی رو به رو هم دیگه، هی اون میکنه چون کافی نیست.
همینجوری پیش بره دیگه، باید یکی از مقام معظم رهبری رو کنترل کنه. آقا حالا رعایت کن دیگه.
شما کوتابیا
حالا ما چی گفتیم؟ برنامه ما رو گوش نده انقدر بدمون زیاد.
خیلی خوب، خیلی آره، ممنونم از اینکه
حالا ما قول میدیم ان شاء الله دفعات بعد، چون من رو خواستگاری برای به خاطر این محفظ تحقیقات زیادی کردم، بهت گفتم قبل برنامه.
آره آره.
یه سری چیزا کشف کردم که ان شاء الله در برنامه های آینده میتونیم مفصل درباره آره. صحبت کنیم.
خانم ها آقایونی که قصد خواستگاری رفتن دارید دست نگه دارید. آره. وایس هفته آینده آره دست پر برمیگرده جلال.
در خدمت
گرم. جلال سعیدی رو میتونید در توییتر فالو کنید و یا اینستاگرام و همینطور جلال نوت در تلگرام. دلم آب شد واسه دیدنت، نکنی نه همه آزار، یه نظر حلال دختر دیگه اون چادر رو بردار، اگه تو بشی عروس مادرم والا چه خوبه، اگه هیچی ندارم دلم به گرمای جنوبه، تو لبات قنده که میخنده دیگه تقصیر ما نیست، دل ما خوشگل پسنده، منو بیچاره نکن، میدونم به زیر اون شادر گلدار گیسوات مثل کمنده، هلی 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 یار دلدار میشه من شادر رو بردار، هلی 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 گل گلزار میشه من شادر رو بردار.
این داش فرشید، این که با چنگال بخوری با دست بخوری با فلان بله بخوری مال اونایی که سر سفره‌ن، داداش ما رو سر سفره را نمیدن اصلا اینا، که بخوایم انتخاب کنیم با چی بخوریم با چی نخوریم دلت خوشه.
ای بابا، حالا شاید من منظورشون این بوده که مثلا وقت تعمونده سفره تکوندن ما بل نسبت مثل مرغ و خروس هجوم نیاریم، بشینیم همون خوردریزایی هم که به جامونده خیلی شیک تمیز پیشبند ببندیم با دو تا چنگال بخوریم مزاش قاطی نشه. آره بعد شما فرمودین با فلان بخورین، من متوجه نشدم چون مثال‌های مختلفی داره. با فلان یعنی چی؟ با چی دقیقاً؟ مثلا دفعه بعد اینم مشخص کنیم. خیلی ممنونم. خب خانم آقایون، چند روز پیش زهره الهیان نماینده تهران در مجلس مهمون یه برنامه تو تلویزیون بود، اونجا از یه سری طرح جذاب و وسوسه کننده برای فرزندآوری رو نمایی کرد. گوش بدین، گوش بدین، نه ترسین، با گوش دادن کسی باردار نشده، قشنگ حرفا رو گوش کنین، بعد اگه دلتون نخواست خب نذارین دیگه، زوری که نیست که، گوش کنین.
هر شاید بسی کسی که سه تا بچه دارم مثلا دو تا بچه داشته باشن نمیشه؟ بیشتر این طرح هدفش سه فرزنده، ولی یک سری تسهیلات برای در واقع فرزند اول و دوم هم در نظر گرفته شده، بدین معنا که در واقع 10 میلیون تومان برای فرزند اول، 20 میلیون تومان برای فرزند دوم، 30 میلیون به همین ترتیب، 10 میلیون 10 میلیون.
عجب قشنگ زایمان با جایزه طراحی کردن، همینجوری 10 میلیون 10 میلیون همینجوری بگی برو بالا، تهم نداره برای 10 100 میلیون برای 15 150 میلیون تا هر جایی که خانم توانشو داشته باشه دیگه بتونه بذات، دولت همینجوری پاداش بیشتر میده، آخرش هم دیگه یه زایشگاه میزنن به نامش دیگه، میگن مال شما پاشین برید والا دیگه. تازه فقط این نیست که اینا،
یا اینکه برای خانواده‌های اعتباری در نظر گرفته شده که در بورس سرمایه گذاری کنه.
چه بچه گرگای وال استریتی میشن همشون. البته این دیگه مشوق نیست آقا، با توجه به وضعیت الان بورس، اصلا اسم بورس میاد کلا همه میل های فرزندآوری برمیگرده میره تو آقا بورس، هرچی 10 میلیون 10 میلیون گرفتن که باید بدن بره که. حالا خود خانم موجی هم اشاره میکنه اینا،
مثلا 10 میلیون تومان در بورس بتونن.
خب من چیزی بگم میگم نگم بهتر. آخه بورس،
آره وضعیت بورس که در
حال رشدی نابود شده. آره. من دیگه بورس بخوام،
حالا ان شاء الله از بعد بورس رونق پیدا کنه.
ان شاء الله حالا ان شاء الله حالا بورس رونق پیدا میکنه، تا 10 سال دیگه ارزش این 10 میلیون تومان ها مثلا نشه 100 هزار تومان. یه وقت فکر کن پلق پلق بچه بزای با ان شاء الله ما شاء الله مسئولین. عجیبه.
برای جوان موندن جمعیت نیاز هست که هر خانواده حداقل 3 فرزند داشته باشه.
خیلی.
این 3 فرزند رو با توجه به فعالیت بانوان ما تو عرصه‌های مختلف این مقدار برای خانم‌های فعلی و مادران ما سخت هست، بنابراین باید برای اونها مسکن تأمین بشه.
بله.
برای در واقع امتیازاتی برای خانواده‌هایی که 3 فرزند دارن از نظر
خب
شغلی در نظر می‌گیریم.
مشخصه.
بله مثلا یکی از امتیازات این هست که در شهرهای غیر از کلان شهرها 150 تا 200 متر زمین وزارت مسکن اختصاص میده و منابع طبیعی اختصاص میده به خانواده هایی که دارای 3 فرزند هستن.
بله زمین هم میدن، تا اونا زمین خاکی هم میدن، چون تا بچه هم بالاست همه چی بتونن از همون زمین خاکی شروع کنن، فوتبال و دکتر بازی عروسک بازی تو همین زایمان دیگه، زایمان بیشتر جایزه بهتر. من جای معظم له بودم، اگه همینجور مردم برای زایمان پشت چش نازک میکردن دیگه این جایزه ها مشوقا رو جمع میکردم میرفتم از چین جمعیت وارد میکردم. والله به خدا دیگه فقط خزینه شما باری بدی اونجا همینجوری جمعیت میدم 70 میلیون جمعیت شیعه 12 امامی ولایت مدار میخوام، قشنگ وکیوم شده لوگو خورده سربند زده شده به جای مهر و انگشتر عقیق و چادر و حجاب برتر تحویلتون میدن. اینجوریه. اینم از این به هر حال. دکتر اومدی؟ دکتر
عزیزم اومدم. بعد امروز 1-2-3 میگم روی تخت دراز کشید واقعا سرم شلوغه و کار دارم.
دکتر انقدر آرام بخش بهم زدی من با 1-2-3 نهایتش بتونم برم لبه تخت بشینم لاغل تا 10 بشم.
مگه قایم موشکه؟ بجم کار دارم. آماده شو تا من آمپولتو آماده کنم.
دکتر میگم خانم پرستار کجاست؟
سر کارش عزیزم.
کارش ما ایم دیگه دکتر. کو پست کو کجاست؟
عزیز من چی کار داری با خانم پرستار؟
دکتر میخوام با دقت بیشتری ببینمش.
ها؟
بدون مانتو مغنعه.
چی داری میگی؟ این حرفا چیه میزنی؟
این حرفای خوبیه دکتر. خود خامنه ای گفته یک نگاه به نامحرم حتی بدون روسری و اینا حلاله. البته اگه به قصد ازدواج باشه.
حالا مگه خانم پرستار قصد ازدواج با شما رو داره؟ به خواب اینقدر حرف بی ربط نزن وقت منم.
دکتر من که قصدشو دارم، اصلا من خودم هم با رکابی و شورت تیمارستان اینجا میشینم بهش بگو بیاد، فقط بدون مانتو مغنعه لطفا.
خجالت بکش عزیز من،
میخوام شرایط برابر باشه دکتر. شاید اونم قصد ازدواج داشته باشه. حالا نداشته باشم میتونه نگاه نکنه، ولی من دارم بدجورم دارم دکتر.
خیلی خوب باشه، مجبورم کمی دوز داروهاتو تغییر بدم که قصد ازدواجت یه مقدار کم رنگ تر بشه.
نکن این کارو دکتر، هوا را از من بگیر، قصد ازدواجم را نه لطفا.
باشه عزیز من بخواب دیگه، وگرنه مجبور میشم بگم آقای قادری بیاد. زود باش ببینم.
من میگم خانم پرستاری میگه آقای قادری، فقط ضد حال بزن آ دکتر. بیا بابا بیا بیا بزن.
آفرین.
خود آقا گفته حلال، شما چی میگی من نمیفهمم.
آروم باش دیگه، هم از این حرفا نزن
دکتر. بچه اول 10 میلیون میدن، دومی 20 میلیون، سومی هم 30 میلیون. جان دکتر بیا کمک کنین وصلت سر بگیره، هر چی گرفتم نصف نصف.
نه ولی جدن باید دوز داروها تغییر کنه. این فکرها و افزایش تمایلات اینچنینی برات اصلا خوب نیست عزیز من. حالا شل کن ببینم. شل کن.
تو شل منو دوست داری فقط دکتر، ولی من در درون خودم واقعا آدم سفت و محکمی هستم که هیچ آمپولی نمیتونه باعث شلیم بشه، به خصوص وقتی پای ازدواج با خانم پرستار وسط باشه.
اون فهم برای نگه داشت. بگیر بخواب حالا تا یه فکری هم برای سفتی درونت بکنم من عزیزم.
جدی به پیشنهادم فکر کن. سومین بچه‌مون دنیا بیاد 60 میلیون گیرم میاد که نصفشو میدم به تو.
بس کن دیگه این حرفا.
میتونی زفت ماشینتو عوض کنی حداقل.
استراحت کن عزیز من، بدنت به استراحت نیاز داره.
دکتر نرو، ببین میری سر رد به خانم پرستار بگو بیاد، من کارش دارم. اصلا با همون مانتو مغنعه بیمارستان بیاد، ما هم اینجا با رکابی نشستم منتظرم. خودش یه نظر این برو بازوی منو ببینه دکتر، راضی میشه که منم یه نظر ببینمش. تو این بیمارستان از همه خوشحال‌ترم. دکتر دست من ازدواج آب جون مادرم، اصلا کل 60 میلیونو میدم به دکتر. نرو دکتر. رفتیم مازم
تون تون میزنه نفسم، کن کن شدر کات دستم، تعادل روحی ندارم وقتی دست توی دستم. وای وای از اون چشات نگم برات، دو دقیقه یه بار میزنه به سر من دیوونه هوا، هی روانی تو نباشی انگار روانی، بله کنی بری عاشقت بدون تو مال این حرفانی. هی روانی تو نباشی انگار روانی، بله کنی بری عاشقت بدون تو مال این حرفانی. زندگی مال تو فقط خوب باشه حال تو، من دیوانه رو که میشناسی نمیشم بی خیال تو. زندگی مال تو فقط خوب باشه حال تو، من دیوانه رو که میشناسی نمیشم بی خیال تو.